بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله سيما بقية الله. شب شهادت حضرت امام صادق سلام الله علیه هست، تسلیت و تعزیت عرض میکنم و تقدیم به ساحت مقدس اون حضرت صلواتی ختم کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج. قبل از اون که به ادامه مباحث سال قبل بپردازیم، دو سه نکته را خیلی کوتاه و فهرستواری یادآوری بکنم در باب روش بحثمون در اینجا. همونطور که مستحضر هستید گفتیم که روش ترتیبی و در تفسیر روش ترتیبی و موضوعی داریم. در روش موضوعی ترکیز و تمرکز بر یک موضوع، وقتی هم که به آیه پرداخته میشه از همون زاویه آیه مورد بررسی قرار میگیره و زوایای دیگر به صورت، اگر در اون مؤثر باشه، به صورت جانبی پرداخته میشه. در تفسیر ترتیبی به دو جهت عنایت میشه، یکی اینکه در خود آیه از همه جهات تأمل و مداقه میشود و هر آنچه که تلاش میشود، هر آنچه در آیه هست استخراج بشه، و طبعا در برای اینکه هر آنچه در آیه هست ما استخراج بکنیم، آیه را در سیاق و ترتیبی که قرار گرفته بررسی میکنیم. بنابراین در تفسیر ترتیبی هم سیاق، آیات قبل، آیات بعد و سیاق مورد توجه هست، و هم این که در خود آیه ما جامع الاطراف نگاه میکنیم. در تفسیر موضوعی اینطور نیست. منتها خب روشی که ما در اینجا داریم در حقیقت یک حالت ترکیبی است. در بحث های گذشته ملاحظه کردید که ما وقتی وارد یک آیه می شدیم، ولی اون که الان یکی دو سه تا سوال اصلی در باب مثلا ضمیر ناخودآگاه و امثال اینها داریم و با اون سوالات پیشین داریم میریم سراغ متن و آیه، یا حالا تک آیه یا آیات. اما در این حال روشمون اینطوره که وارد هر آیه‌ای که میشیم، اونجایی که تک آیه ایست، همه جوانب آیه را تا حد ممکن بررسی میکنیم. ولی از نوعی و وقتی میخوایم آیه را ببینیم تا حدی به سیاق هم توجه میکنیم. ولی از نوعی میتوانیم بگیم که بحث ما تفسیر تلفیقی است، از یک شکل، هم در شکل موضوعی که حالا اصل اینه، و هم در این حال یه نوعی حالت ترتیبی هم پیدا میکنه، و به همین دلیل بعد اگر ما این آیات رو جمع بکنیم میشود مجموع این آیات رو در کنار هم قرار داد و به صورت یه تفسیر ترتیبی هم از بحث تا حد زیادی استخراج کرد و به دست داد. این یک نکته که ترکیبی از این دو روش با ترکیز بر روش موضوعی. یادآوری دوم این که در موضوعی هم ما عرض کردیم دو شکل از موضوعی وجود داره. یک شکل موضوعی به معنای مشهور و متداول که سوال پیشینی وجود نداره، بلکه موضوعاتی که در خود آیات می شود جستجو کرد و پی برد، همون موضوعات رو می خواهیم تنظیم بکنیم و احیانا حالا به منظومه و نظریه برسیم. نوع دوم روش موضوعی، روش موضوعی به معنای شیء صدر بود که با نوعی سوال از بیرون ما میریم سراغ متن، گرچه اون موضوع بعد مکشوف میشه که در درون متن هم با دلالات غیر مطابقی و غیر بیان وجود داره. اینجور نیست که موضوع در متن نباشه، اما به هر حال مبدأ انتقال ما به موضوع خود متن نیست، موضوع رو از جای دیگری گرفتیم و رفتیم سراغ متن. خب این را توضیح دادیم قبلا. در این روش هم این دو روش موضوعی بود. ما در اینجا باز هر دو شکل را در مباحث آینده داریم. هم ممکن است در مواردی یک موضوع تربیتی انسان شناختی را از خود متن بگیریم و همون را نظام بش بدیم، هم ممکن است این موضوع را از بیرون اتخاذ بکنیم و بر متن عرضه بکنیم، کما اینکه مثلا الان در ضمیر ناخودآگاه اینطوره و به این شکل هست. گاهی هم البته اینا بر هم انطباق پیدا میکنه، یعنی ابتدا ما سوال رو از بیرون گرفتیم ولی وقتی سراغ متن میریم میبینیم خود متن هم به راحتی این موضوع رو ارائه میکنه. اینجور نیست که موضوع نهانی باشه که باید به دلالات غیر صریح و غیر بیینی از متن استخراج بشه. این هم یادآوری دومه، ما در تفسیر موضوعیمون هر دو شکل را خواهیم داشت. این دو یادآوری. پس یادآوری اول اینه که ما اینجا ولو اینکه تفسیر موضوعی است اما به یه شکلی هم حالت و شیوه ترتیبی هم در اون ملحوظه، ولذا دامنه بحث ما وارد یک آیه که میشیم وسیع‌تر از اون سوالی است که داشتیم. چیزهای دیگر هم مطرح میکنیم و همونها میتواند خب مؤثر باشه در مباحث تفسیریمون. یادآوری دوم اینه که جمع بین این دو شکل موضوعی، ما هم موضوعی بالمعنی المتعارف هم بالموضوعی به معنای مرحوم شهید صدر رو خواهیم داشت و در گذشته بحث های ما هم این تلفیق را در هر دو یادآوری ملاحظه کردید. کما اینکه یادآوری سوم ما هم این است که گرچه باز ما در اینجا بحث تفسیر قرآن ملحوظ ماست اما همواره سعی میکنیم در هر جا که ضرورت داشته باشه برای اینکه به یک حجیتی نائل بشیم اونجایی که نیاز هست نیم نگاهی، گاهی هم ممکنه نگاه کاملی به روایات و اخبار و احادیث هم بیفکنیم و اونها رو مورد توجه قرار بدیم. بلذا نوعی تفسیر قرآنی و با یک تکمله ای از تفسیر حدیثی خواهد بود، همون شکلی که مرحوم علامه هم کم و بیش در تفسیر المیزانشون دارن. البته در تفسیر المیزان به رغم اینکه به خوبی به روایات پرداخته شده اما در مواردی هم فراتر از اون که ایشون پرداختن روایات اونها مسائلی در روایاته که در اونجا نیامده. این سه یادآوری است، گرچه شاید همه اینها به شکلی اوایل هم گفتیم اما چون ممکنه باز هم سوال بشه و در آینده بیشتر این حالتهای ترکیبی از ترتیبی و موضوعی، ترکیبی از موضوعی به کل المعنیین و ترکیبی به معنای قرآنی و حدیثی خواهیم داشت، یادآوری اون شاید خالی از فایده نبود. این یک مقدمه و که مشتمل بر سه یادآوری منهجی و روشی در بحثمون بود. و اما یک جمع بندی هم در میانه راه از چهار آیه یا گروهی از آیاتی که بحث کردیم داشته باشیم. سوال ما در سال قبل این بود که موضوعی به عنوان ضمیر ناخودآگاه یا لایه پنهان شخصیت و ناخودآگاه در نهله‌هایی از روانشناسی مطرح هست و ما با ملاحظه این نظریه یا نظریاتی که در این زمینه هست یک سوال کلی مطرح کردیم که از قرآن چی می‌شود استفاده کرد؟ آیا قرآن این اصل این قصه را تایید می‌کند یا نه؟ و البته اگر آری حالا حدود و قیود و شرایطش چیه؟ در اینجا ما چهار نوع آیات را بررسی کردیم که دو تاش تک آیه بود، دو تا هم مجموعه از آیات بود، خیلی ما تمرکز بر یک آیه نداشتیم. اون دو تک آیه، یکی آیه ان تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا بود، دقیقا همین تک آیه مورد بحث ما بود. یکم آیه شریفه ان الله یحول بین المرء و قلبه بود. این دو تک آیه مستندی بود برای بحث. و بحث سوم چهارم تک آیه نبود، آیات تذکار و تذکر و یادآوری بود که مجموعی از آیات بود، چون 50 آیه بود که ما بخشهایش رو ملاحظه کردیم و بررسی کردیم. و چهارم هم باز آیات نسیان بود. در آینده هم این شکل بحث باز خواهیم داشت، یعنی اینکه گاهی در یه موضوعی تک آیه‌ای رو محور قرار میدیم که در اونجا اون وقت تو درون اون آیه هم خیلی غور میکنیم، گاهی هم نه مجموعی از آیات رو میگیریم در اونجایی که یک آیه به صورت ویژه مورد بحث نیست. این چهار محور و مستند بحث ما بود که دو تا تک آیه بود، یعلم السر و اخفا و ان الله یحول بین المرء و قلبه، و دو تا هم گروهی از آیات بود که تذکر، آیات تذکر و آیات نسیان. خب نتیجه چند نتیجه‌ای که ما تا به اینجا از این آیات گرفتیم، گرچه در ادامه بحث نسیان یا تکمیلی الان خواهیم داشت، اما یک جنبندی میانه راه داشته باشیم. جنبندی که تا کنون میتوانیم بگیم بهش دسترسی پیدا کردیم این است که همه این آیات و به خصوص آیه یعلم السر و اخفا قابل انطباق بر اون امور ناخودآگاه در شخصیت هست. یعنی اگر اثبات بشه از بیرون، دلیل علمی عقلی چیزی بیاد اثبات بکنه که چنین چیزی وجود داره، قطعا اخفا شامل اون میشه. یحول بین المرء و قلبه با تفسیری که ما کردیم میتواند شامل اون بشه و در این حد مسلمه. اما اینکه بتواند این آیات اثبات بکنه یک ناخودآگاهی را، بتواند یک ناخودآگاهی را اثبات بکنه، در اینجا گفتیم که یعلم السر و اخفا اشعاری داره ولی در حد دلالت نیست. یحول بین المرء و قلبه هم باز همینطور بی اشعار نیست، میتواند تأییدی در آیه باشه، اشعاری در آیه باشه، ولی در حد یک دلالتی که بتوانیم بگیم با این میتوانیم ناخودآگاه را با اون مفهومی که داره اثبات بکنیم، این کار دشواری است. ولی اگر ثابت شد این آیات اون را میگیره، این آیات اون را میگیره. و گفتیم اینم کم له من ندیر که پیشرفت علمی و تحول علمی میتواند مصادیق نوعی را برای آیات به ما ارائه بده و دامنه مصداقی آیه را شمول بده. این خیلی چیز طبیعی است که پیشرفت علمی، البته در حد حالا گاهی قطع اطمینان ظنیه، به تناسب درجه خودش میاد دامنه شمول مصداقی که آیه را تعمیم میده و این چیز خیلی متعارفی است در آیات قرآن. خیلی چیزها در قرآن وجود داره که میتواند علم و پیشرفت علمی و دانش اون دامنه مصداقی رو توسعه بده. وقتی گفته میشه سما، خب سما تو اون زمان یه تصوری ازش بوده و یک مصادیقی براش قائل بودن. علم که پیش میره، سما رو خیلی میتونه مصادیق جدیدی یا دامنه و عرض وسیعی براش مطرح بکنه. در مفاهیم روانشناختی و هر شبت که درونی و اینها باز همین قصه است. این بنابراین آیه اول و دوم ضمن اینکه لا یخلو من اشعار به یک امر ناخودآگاه و پنهان در شخصیت که عمیق‌تر از اون چیزی است که سر است و اینها، این بی اشعار نیست، اما در این حال با اون وجوهی که ذکر کردیم نمیتوانیم استدلال قاطع و استظهار روشنی داشته باشیم. ولی در این حال اگر ثابت شد، اگر دیگه اگر ثابت شد، طبعا این آیات اخفا و یا یحول بین المرء و قلبه میگه اینا مشمول، یعنی اون پیشرفت علمی میگه اینا مشمول آیه هست و آیه میتونه شمول داشته باشه نسبت به. و اما یذکروهم و تذکره و نسیان، این سوم و چهارم هم نشان میده که باز تا یک حدی از دلالت داره که قطعی است و اون اینه که یک امور نهانی وجود داره، اما اینکه نهان در حد ضمیر ناخودآگاه و اون شکل از مفهوم روانشناختیش یا ناخودآگاهی اونها داره خیلی نمیشه اثبات کرد. ولی اینکه انسان سرمایه های نهانی داره و میشود اونها را به خودآگاه آورد، این را چرا میشود؟ این یک بحث در جنبندی آیات. نکته دیگر هم تفاوتی که در این مجموعه آیات هست اینه که اون دو آیه اول یعلم، این یک نتیجه بود که عرض کردم، مقایسه بین این دوتای اول و دوتای سه و چهار و حدود دلالتشون. نکته دوم در جنبنده این است که یک تفاوتی باز بین دو آیه اول یعلم السر و اخفا و آیه شریفه یحول بین ان الله یحول بین المرء و قلبه از یک سو و آیات تذکر و تذکره و نسیان از سوی دیگر هست، در این جهت که اون آیات اول حالا اگر دلالت داشته باشه یا اشعار داشته باشه یا شمول داشته باشه نسبت به لایه‌های نهان، این لایه‌های نهان درش چیزی نیست که اثبات این نیست که این لایه‌های نهان و پنهان چقدر در شخصیت انسان، در رفتار انسان و در شاکله وجودی انسان تأثیر داره، شمول داره لایه‌های نهانی که وجود داره، چه سرمایه مؤثر باشه، سرمایه‌ای باشه مؤثر در شخصیت باشه چه نباشه. اما آیات تذکر و نسیان به دلالت یا اشعاری که داره به یک سرمایه های نهان که گاهی مخفی میشه و درجه خفایش البته جای تأمل داره، ناظر به لایه های نهان و سرمایه های پنهانی است که در شخصیت انسان مؤثره، این تفاوت رو داره، چون اون لایه های پنهان و نهان شخصیت میشه تقسیم کرد به دو دسته دیگه، لایه های نهانی که در یک حاشیه از زاویه از شخصیت انسان قرار داره، چقدر تأثیر داره معلوم نیست همیشه تأثیر جدی اساسی داشته باشه، گرچه هر چیزی که وجود داره بی تأثیر نیست، ولی اینکه یه تأثیر جدی ملموس و محسوس و مؤثری داشته باشه این الزاماً اینطور نیست در لایه های پنهان، و بنابراین تقسیم میشه به اون چه که مؤثره در شخصیت و جهت دهنده است و شکل میده و یا اینکه اینطور نیست. از این جهت هم اون دوتا با این دوتا میشود مقایسه کرد، این تذکر و نسیان اگر اثبات اون رو بکنه یا اشعاری داشته باشه به اون سرمایه های پنهان، لایه های نهان، دلالت بر این داره که اونها نهانی است که مؤثره، سرمایه است، تأثیرگذار، شخصیت سازه و دین آمده اون را آشکار بکنه و امثال اینها. و اما اونها نعم ممکنه یک بخش مؤثر، سرمایه مؤثر در شکلی شخصیت باشه، ممکنه چیزهایی هم باشه که در این درجه از اهمیت نباشه. اینم نکته دوم که این تفاوتی است که اون دعایه با این دعایه میتواند داشته باشه و در از این جهت اون آیات اول شمول بیشتری داره و اما آیات بعدی این شمول را نداره. نکته سوم هم در جنبندی میانه راه البته این است که خب اون لایه های نهان و پنهان میشود از یک زاویه دیگه تقسیم کرد به چیزهایی که امکان بازیابی در شکل عرض شود که آشکارش هست یا اینکه امکان این بازیابی نیست. ممکنه یه چیزی مؤثرم باشه ولی نمیتونه بیاد تو خداگاه، اما یه چیز نهانی ممکنه که بتواند مبدل بشه به خداگاهی و در شکل خداگاهی بروز پیدا بکنه. الزام نداره، ممکنه چیزی نهان باشه بسیار مؤثر باشه ولی هیچ وقت در اون شکل واقعیش نتواند تو خداگاه بیاد. یک نوع اینه که نمیتواند به خداگاه انتقال پیدا بکنه و مورد علم و آگاهی و آگاهی قرار بگیره، انتقال از اونجا به اینجا میتونه پیدا بکنه. از این زاویه هم وقت اون دو تا آیه با این دو آیه 3 و 4 متفاوته، اون دو تک آیه با این دو جمع و گروه آیه میتواند متفاوت باشه، برای اینکه اون یذکرهم و نسیان و تذکر و نسیانی که در یک امور شخصیتی پنهان و زوایای پنهان آمده که حالا دلالت یا اشعار بر زوایای پنهان داره، میگه یه چیزایی است که میتواند مبدل به خداگاهی بشه، اما اون اخفا اونها نه، درش الزامی نیست، میتونه شمول داشته باشه. چه اون امور پنهان سرمایه و مؤثر باشه یا نباشه که در نکته قبل گفتیم، چه امکان تبدلش و انتقالش به خداگاه باشد یا نباشد، از این جهت اون دعایه نسبت به دعای بعدی شمول داره. خب این هم بحث دیگری که یک جمع‌بندی فی‌الجمله‌ای بود از مباحثی که سال قبل در این چهار محور و مستند بحث داشتیم. یک مطلب در تکمله و تتمه بحث نسیان و اینها باقی مانده که شاید حالا خیلی مستقیمم ابتدا به نظر بیاد که ارتباط نداره، اما فکر میکنم که حالا چون ورود پیدا کردیم در مبحث نسیان و آیات نسیان هم را متعرض شدیم، یک نیم نگاهی به بحث به این بحث بیاندازیم و اون بحث احادیث من عرف نفس فقط عرف ربه هست. خب در آیات قرآن تا اینجایی که الان من متذکرم به این شکل مستقیم، خب ما اینجور تعابیری به صورت صریح یا نزدیک به این تعبیر نداریم که چی باشه جز با یک نوع واسطه و با یک حالا مقدماتی. اونی که میتواند، پس این یه بحث تکمله ذیل همون مبحث چهارم بحث نسیانه، میشدم از این عبور بکنیم اما چون رسیدیم به اینجا گفتم این چند نکته مربوط به این روایات عرض بکنیم، بی ارتباط هم البته و بحث نیست. خب در این تکمله احادیث من عرف نفس فقط عرف رب است که عرض کردم که این میشود این احادیث را به نحوی در آیات قرآن جستجو کرد با یک تأملاتی. از یک سو این احادیث میتواند با اون آیه شریفه سنوریهم آیات نافل آفاق و فی انفسهم مرتبط باشه که وعده میده، اونم وعده با سین و عداتی که مستقبل قریب را افاده میکنه که سنوریهم آیات نافل آفاق و فی انفسهم، که سیر آفاقی و انفسی است و در حقیقت میشود گفت که منبع یکی از منابع خودی من عرف نفس فقط عرف ربه همین آیه است. این را اخیراً هم جای دیگر ما بحث کردیم که اگر کسی، اینم در جمله معترضه عرض میکنم، اگر کسی اون احادیثی که سابق در بحث های مبانی اجتهاد در یک زمانی من بحث کردم بپذیرد که تمام احکام و شریعت در قرآن وجود داره، اون وقت عملاً یک تلاش مناسبی میشه در همه روایات به عمل آورد برای اینکه به نحوی این روایات رو همش یه ریشه قرآنی براش پیدا کرد. حالا این قصه سر درازی داره و داستان طولانی داره که در جای خودش باید توجه کرد، ولی مطمئناً بسیاری از اونچه که در روایات هست، اگر نگیم همه، قابل این هست که به شکلی ما سرنخ‌ها و سرچشمه‌های اونها رو در آیات پیدا بکنیم. خب یکی از سرچشمه های این بحث من عرف نفس فقط عرف ربه میتواند همین آیه سنوریم آیات نافل آفاق و فی انفسهم باشه که در حقیقت آیه میفرماد در درون شما، در ذات شما، در وجود شما آیاتی قرار گرفته است که اگر دقت بشه آیات اللهه. آیات الله هم طبعا ما را به خدا میرسونه. این یک سرچشمه این احادیث من عرف نفس فقط عرف ربه هست. یک سرچشمه ای که حالا با یک مقدمات بعیده تری میتواند مورد توجه قرار بگیره همون آیات نسیانه و اون آیات نسو الله فنسیهم یا لا تکونو کالذین نسو الله فانساهم هست، فانساهم انفسهم. در این آیات این قصه آمده که به خصوص این آیه سوره 8 بود دیگه، اواخرش سوره 8 که لا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، بله آیه 19 سوره 8 کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، خدا را فراموش کردن و بر اون مترتب شد که خودشون را فراموش کردن. یک نوع ملازمه بین نسیان الله و نسیان الذات و نفس مترتب کرده. این میتواند نسبتی داشته باشه با من عرف نفسه فقط عرف ربه یا نسو الله فنسیه هم، حالا اون با یک فاصله بیشتری، اما بیشتر همین آیه سوره حشر است که میتونه با آیات من عرف نفسه فقط عرف ربه ارتباط داشته باشه. البته من عرف نفسه فقط عرف ربه از لحاظ سندی الان یادم نیست، سال قبل مراجعه هم داشتم که آیا به صورت دقیقی سند معتبرم داره یا نداره. معمولا تو قرار الحکم و عرض شود بهارم حالا از اونجا و از منابع اینجوری نقل کرده، ولی تعدد داره دیگه، تعدد داره، حالا یا با همین تعبیر یا با تعابیر دیگه. ما سابق مشربمون بیشتر نزدیک به اون چی بود که مرحوم آقای خویی داشتن که همچین مطب خشخاش میذارن، هر روایتی سندش رو یک به یک توثیق رجالی رو مهم میدونستن. یه مقدار این تعدیل شد در ملاحظات و مراجعات و مداقه هایی که وجود داره. فکر میکنیم اون روش علل اصول روش درستی است، اما کامل نیست و تعدد روایات با 4-5 شرط گفتیم میتواند ما را به یک نوع اطمینان عرفی برسونه که کمتر از اون توثیق های مخبری نیست. متعالا با این شکل تعدد با 4-5 قید، یعنی تعدد روایت حالا هرچی بیشتر باشه با 4-5 قید موجب نوعی اطمینان و اعتماد به مضمون و محتوا میتواند باشه. ولی ما به اجمال عرض میکنم که فکر میکنیم که دو روش برای توثیق روایات، روایات غیر متواتر وجود داره، روایات متواتر که روشنه، حداقل دو روشه. یک روش همون توثیق مخبری است از ناحیه توثیقی که از ائمه رجالی صادر شده برای راویان، یکی هم توثیق خبری، وثوق خبری است که مشتمل بر تعدد با 4-5 قیده. حالا تفصیلش در بحث‌های فقهی و اصولی اونا گفتیم، اما اجمالش اینه. حالا اینجا هم اینجور که حالا سال قبل هم اجمالاً چون اینا یادداشت نکردم اینجا به ذهنم میاد، اینه که همینطوره، شاید با این تعبیر ما نتوانیم روایت معتبری با روش اول یعنی وثوق مخبری پیدا کنیم، اما تقریبا یک شبه تعددی و یک استفاضه‌ای در این جمله حالا با همین تعبیر یا با تعابیری که قریب به اون هست وجود داره. ولی زم دشواره که کسی بگه این صادر نشده یا اعتمادی بهش نیست. منم حالا عرض کردم دیگه، حداقل ما الان از اون تک روشی برای توثیق خبر، وثوق به خبر بیرون آمدیم، میگیم یه روش دیگری هم هست. حالا اینکه بدون اینکه تعدد باشه محتوا هم میتواند ما رو مطمئن بکنه، اون حالا اونا نفی نکردم، ممکنه روش های دیگه هم باشه و گرچه خیلی آسان نیست، حالا نفی نکردم، خود من اونی که مطمئن بشه هستم این دو روشه. الان یکی اونه، یکی تعددی است که همراه با 4-5 قید باشه، قیودش هم حالا در حدی که الان میشه فقط فهرست عرض بکنم اگر حافظم یاری بکنه، اینه که تعدد داشته باشه از اموری که در مزان دست و تحریف و جعله نباشه، چیزایی که اختلاف دینی مذهبی نمیدونم این در مزان اینها نباشه، و عرض شود که نه حالا هماهنگی اونها مخالفتی با عقل نداشته باشه و مخالفتی با اون اصول ثابت شده و مسلم قرآنی یا روایی نداشته باشه. اینم از این و بازم باشه. البته گفتیم در مستحبات و مکروهات اونها راحت تر میشه باز اعتماد کرد، شاید در چیزهای معارفی هم در جایی که جز اصول اعتقادی نباشه باز اون هم راحت تر بشه اعتماد کرد، ولی احیانا در الزامیات هم شاد بشه کرد. به نظر میاد در سیره عقلا و با توجه به فضایی که ما در روات و احادیث داشتیم نباشه. و در همه اون روات اونها هم کسانی که تو تضعیف شدند، یعنی گفته شده این وضاعه در همه سلسله سندش، اینم نباشه، اینم یه قید دیگریه. ولی حالا اگه 10 تا روایت هم باشه ولی همش درش یکی دو نفری هستن که تعدد هم واقعی باشه، و از اون طرف هم در همه اونها اینجا نباشه که یکی دو سه نفری باشن که تضعیف خاص شدن. اینا حالا مجموعه شاهده. فکر میکنم اگه این قیود رو ما جمع بکنیم، یک تعداد زیادی از اخبار و احادیث مخصوصا در حوزه اخلاق و معارفی پیدا میشه، حتی در حوزه فقه هم، که واقعا از آن سیره و غلا قابل اعتماده، یعنی با این قیودی که ما میگیم. خب دور شدیم از بحث اینجا، گرچه این روش ممکنه حالا در بحث های آینده احادیث ذیل روایات هم بهش نیاز داشته باشیم. تو اصول و فقه آگاهی در فقه چند بار این رو ما توضیح دادیم، هر باری هم البته یک نکته برش افزودیم و تکمیل تر شده، ولذاست که بین ما نوعی جمع بین اون دو مشرب داریم، مشرب خیلی موسعی که میاد کار به مخبر نداره و روات نداره و اینها و راحت به روایات اعتماد میکنه و عرشبت که و مشربی هم مثل مشرب آقای خویی که خیلی دقت رو اون میکنه. ما فکر میکنیم هر کدام از اینها یه جایگاه روشی در اعتماد سازی نسبت به روایات دارند و از نظر سیره اوغلایی قابل قبولند. البته سیره اوغلایی که میگیم، اوغلا در فضای روایات و شرع این دیدگاه رو داره. ممکنه حالا اوغلا در یه جایی که در این چارچوب شرعی باشه یه جوری دیگه نگاه بکنه. خب این احادیث هم احتمالاً مشمول مضمون اینها، احتمالاً مشمول این قصه هست و میشه اعتماد کرد و چیزی نیست که بشه گذاشتش کنار. خب من عرف نفسه فقط عرف ربه، این دو پایگاه قرآنی که میتوانیم برای هم اون آیه سنوریم آیاتنا فی الافاق فی انفسهم ذکر بکنیم و هم آیه لا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم و احیانا آیاتی که اینجور مضامینی درش باشه، حالا اجالتا این دو آیه را بیشتر بزنم. خب حالا چطور اینا با هم ربط پیدا میکنه با این آیه دوم؟ ببینید، من عرف نفسه فقط عرف ربه، خب یک جمله شرطی است، من عرف نفسه فقط عرف ربه. در این روایات من حالا 4-5 بحثه که عرض میکنم، ضمن اینها ارتباطش با آیات قرآنم و بحث گذشته ما معلوم میشه. یک نکته در این روایات که به این تعبیر یا قریب به این مضمون هست اینه که حالا من عرف نفسه، این نفسه را دو جور میشه از نظر ادبی معنا کرد، گرچه نتیجهش یکیه، تقریبا نتیجهش یکیه. یکی که من عرف نفسه، اینجا نفس یعنی همون ذات شی بگیم، کسی که یعنی به جایی که بگه، یعنی میخواد بگه من عرف نفسه یعنی ذات خودش رو بشناسه. این یک احتماله که میشه داد. یک احتمال هم اینه که نه، عنایت رو نفس آدمی است که یک بخشی از وجود و حیات و حقیقت انسانه، در این خیلی فرق نمیکنه. و در هر حال این من عرف نفسه درش دو احتمال وجود داره که یکیش اقربه. یک احتمال اینه که من عرف نفسه، نفس انسان در حقیقت اگر اون احتمال اول باشه، یعنی تمام وجود انسان که بدنش هم را میتونه مشتمل باشه. اما یک احتمال اینه که احتمال دوم که نفسه به معنای نفس مقابل بدن باشه. بنابر اون طبعا اون وقت اینجا مقصود همون روحه، حالا به با هر تفسیری که برای روح قائل باشیم، که احتمال دوم اقربه. اگر احتمال اول باشه، ممکنه که نوعی خودشناسی بدنی و سیستم‌های بدنی هم در این داخل باشه، منتها اون یه مقدار مستبعده. بیشتر همین احتمال دومه که نفسه اینجا نفس مقابل بدنه و اون حقیقت ذات انسان را میگه که همون جنبه تجرد یا شبه تجرد داره دیگه. حالا محدثینی هستن که اونجور تجرد را قبول ندارن، یه شبه تجردی قائلن، قائل به جسم لطیفن که مثل علام مجلسیون ها. در حال این یک مطلب که ظاهرش اینه که این یک نوع شناخت، کار به اون شناخت بدنی که حالا جنبه های فیزیولوژیکی بدن و پزشکی و فیزیولوژیکی بدنه نداره، جنبه روحی و باطنی داره. این یک، اگه ما احتمال اول باشه اهمه که نفس معنی ذات شخص بگیم، ذات یعنی خودش که حالا خود در حقیقت در اون معنای متعارف عادیش شامل جسم و بدنه. اما احتمال دوم که عقربه اینه که نفس اینجا همون روحه، جان آدمی است که این در مقابل بدنه، که از هر اینه اگر اون اولی باشه میتواند شامل اون شناخت‌های فیزیولوژیکی و نمیدونم ظاهری و اینها بشود و بگیم اونها هم آیاتی است و اون آیات میتواند انسان را به خدا برسونه با همون استدلالی که ما در آیات آفاقی انجام میدیم. اما اگه احتمال دوم باشه اون دیگه در حوزه این بحث وارد نیست و در اون آیه شریف هم سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم این نکته در اینجا اونجا هم هست، این نکته تفسیری در اونجا هم هست که آیات خودمون را در آفاق و انفسشون نشون میدیم. اونجا هم این دو احتمال آمده، حالا یادم نیست که در تفاسیر هم آوردن یا نه، ولی هست. وقتی میگیم فی انفسهم یعنی انفس، یعنی آدمی در شخصیت اینها که حالا شخصیتشون متشکل از جسم و بدن مقابل آفاقی که بیرون اونهاست. یک احتماله که این رو کمتر، حالا حداقل در نگاه فلاسفه و عرفا اونا کمتر انفس رو به این معنا چه میکنن. احتمال دوم که عقربه و با اصطلاح نفس در خود قرآن و در روایات هم سازگارتره اینه که نفس اینجا مقابل بدنه. این دو احتماله که هم در این حدیث هست هم در اون آیه. اون وقت
حدیث وجه اقربیت چیه برای احتمال دوم؟ به نظر نمیاد دو احتمال اول با توجه به این نکته که هم نفس معنای لغوی اولیه‌اش خوده و ذات شیئه و اینجا میتونه ضمیر برمیگرده به من عرف نفسه، نفسه اگر ضمیر بخواد به من برگرده وقتی باید به جزء از مرجع برگرده به تمام من.
نه
بله
ببینید، معنای لغوی نفس همون است که شما میفرمایید، ولی کسی که مجموعه روایات و اینها را ببینه یک ذهنش تبادر بیشتری میکنه به این معنای دوم که نفس مقابل بدنه. من خود قرآن البته حالا دقت نکردم در اینکه واژه نفس حالا چند بار به کار رفته و بیشتر چی میشه، الان نمیدونم حالا بشدم پیدا بکنید بد نیست ببینیم چند بار به کار رفته چه. نه از لحاظ ضمیرش مشکلی نداره، چه ذاته بگیریم ضمیر برمیگرده من، چه نفس معنای مقابل بدن بگیریم با ضمیر برمیگرده به اون شخص، منتها میگه این بخش از اون شخص که نفس، از ضمیر مشکل نداره. منتها ممکنه کسی بگه که بله نفس معنای لغویش همون ذات شیئه، منتها اونقدر در اون معنای دوم به کار رفته که مصطلح خیلی جا افتاده است و خود هم در قرآن هم حالا آیاتش الان من چی نیستم هم در روایات که الا ماشاءالله بله بله. حالا البته من به ذهنم میاد اینو گذاشت بعد، خیلی خوب میفرمایید و پیشا پیش به اون نکته ده. من عرضم مطلب رو تفتونتون رو تفتون خوبی میدونم، اما عرضم اینه که حتی اگر معنای دوم باشه که نفس مقابل بدن باشه، باز شناخت نفس یکی از زوایاش اون بعد تدبیری اون نسبت به بدنه که اتفاقا این خیلی هم راهگشای برای شناخت خدا. اینو گذاشت بودم بعدها عرض بکنم که یکی از جهاتی که در نفس و به نحوی ما را به معرفت الله میرسونه اون حیث تدبیری نفس نسبت به بدنه، نوع رابطه‌ای که نفس با بدن برقرار میکنه و تدبیر میکنه اون رابطه. این خیلی نکته چی هست، مطمئن من میخوام بگم این حتی دومی هم بگیریم قابل یعنی استدراکه، یعنی مشکلی نداره دیگه. حالا همینجا این نکته رو بگیرید دیگه بعد عرض نمیکنیم. اون نکته اینه که من عرف نفس بنابر معنای دوم، بنابر معنای اول هم شناخت‌های فیزیولوژیکی هم شناخت‌های روحی و معنوی نسبت به نفس هر دو مشمول این جمله شرطی است، شرط و هم نوع رابطه‌ای که این دو تا با هم دارن، جسم و بدن دارن، اینا همش میاد. هر آگاهی در این زمینه میتونه ما را به سمت خدا نزدیک بکنه و بنابر اون احتمال دوم اون شناخت های باطنی در اونجا ملحوظه، ولی در این حال اون شناخت باطنی نسبت به نفس، به باطن آدمی که همون حقیقتش باشه که نفس باشه، شامل اون حیث تعلقی نفس به بدن هم میشه. برای اینکه وقتی این نفس رو کسی بخواد بشناسه، اتفاقا یکی از زوایای مهمش اینه که این نفس در عینی که مجرده، در این حال داره یک جسم مادی رو داره تدبیر میکنه و این خودش یکی از آیات مهم الهی است. یه مقدار تقریب به ذهنم میکنه که ما بتوانیم به سمت اون تدبیر الهی نسبت به عالم بریم. هرگز نمیخوایم بگیم نسبت خداوند معاذ الله مثل نسبت روح به بدن، این معاذ الله این شرکه، اما نوع این تدبیر یک امر روحی و معنوی نسبت به یک جسم مادی میتونه یه مقدار تقریب بکنه ذهن را به اون سمت، و البته از آیات الهی هم هست. این در هر حال منتویه در اینجا هست، اون نکته بسیار مهمی هم که ایشون بهش اشاره کردن، اما شاید متوقف بر اون نباشه. بله، عرض کردم هم تو لغت هم در چه هست. بله، مطالبات من خود شیء هم میاد، هر دو معنا داریم اینجا مشترکه دیگه. و این دو احتمال پس همزمان معلوم شد که آیه شریفه هم این دو احتمال در بابش هست. اون وقت اگر احتمال اول رو در آیه شریفه بگیریم که فی الافاق و فی انفسهم، اون وقت تمامی وجود آدمی اعم از جسم و بدن و روابط اینها، همه اینا میاد تو اونجا و آفاق میشه غیر از اینها. اما اگر معنای دوم بگیریم کما هو الاظهر، اون وقت انفسهم میشه یعنی اون روح، یسالونک عن الروح، اون روح میشه، جان میشه، جان آدم. اون وقت اون شناخت های مادی نسبت و فیزیولوژیک نسبت به بدن و کالبد، اون بعید نیست که بیاد در آفاق قرار بگیره، که بعضی اینا دارند، شاید در کلام مرحوم علامه یا حضرت آقای جوادی حفظه الله این یه جایی من دیدم یا شنیدم که اونا اینجوری چی میکنن، میگن که شناخت های فیزیولوژیکی نسبت به بدن، اینکه سلسله اعصاب ما و کذا و کذا و کذا، این آیاتی که در جسم ما هست، اینا میگن همه آفاقه، یعنی جهان بیرون انسانه. اون جهان آدمی، جهان انسانی همون جهان روح ماست. ما بقیه حتی اون چی که در کالبد ماست، اینا میاد در حوزه آفاق و جهان بیرون قرار میگیره. این یک بحث که در حقیقت در آیه فی الافاق و فی انفسهم هست و در این معرف نفسم هست، دو احتمال در هر دو بخش. بحث بعدی و دومین بحثی هم که در اینجا وجود داره این است که این واژه خود عرفه است که بله بله بله، نفس جنبه تعلقیه دیگه،
نفس
بله 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 حتما همینه. بله بله، حالا نوع درسته، نوعی تأیید معید هم میتونه این باشه، بله، ولی اون نکته رو که قطعا همینطوره که ما اول اسفار جلد هشتم، اونجایی که نفس رو بحث میکنه، دوباره در بحث همون فصول اولشه، در تعریف نفس دیگه، که در نفس اون جنبه تعلقی به بدنش در تعریف مأخوذه، همینطوره. بله، ولی زمان گفتم در هر حال اون جنبه تعلقی و ارتباطی در اینجا محفوظه، چه اون معنای اول بگیریم چه معنای دوم، و در معنای دوم هم خیلی برجسته و نمایان هم هست، یعنی چیز خفایی درش نیست. بحث دومم که شاید مقدم داشته میشد انسب بود، اما فرقی نمیکنه، این است که من عرفه، این عرفه هم در حدی که حالا من چند تا از این لغت ها رو دیدم گفته میشه که حالا یک اصل داره بنابر اون چیزی که از بعضی لغات استفاده میشه، یا دو اصل داره همونطور که از مقاییس استفاده میشه، در حال یکی از اصول معنای عرفه همون از عرف مشتق شده که به معنای رائحه هست و بوی خوش هم هست، عرفه در ادبیات عرب و اشعار نو عرب هم آمده. اون وقت این عرفه که به معنای شناخت و مفهومی بود هست که امروز از معرفت ما اراده میکنیم، میگن اصلش از اون عرف است. و با این ملاحظه اون وقت هم در مفردات داره و بعضی لغات دیگه داره که معرفت شناخت از طریق آثاره، از عرف هم که آمده، یعنی از طریق بوی شی به خود او پی میبره. معرفت و عرفه یعنی علم و بشه ان به تدبرن فی آثاره، مثلا یک چنین تعبیری داره در مفردات و بعضی لغات داره، که از این حیث اون وقت معرفت نسبت به علم و اینها اخص میشه که این شناخت از طریق آثاره. این یک بیانیه که در معرفت آمده، از مفردات اونها اینجور استفاده میشه که معرفت یک شناخت از طریق آثاره و نشانه هاست. یک بیان دیگری هم هست که در بعضی کتب لغت هست، از قدیم هم در بعضی از این فروق اللغه ها به ذهنم حافظه‌ای دارم عرض میکنم، این که معرفت یک نوع شناخت ریز و دقیقه، این مقدار ادق و ریزتر از علم و امثال این هاست. این هم دو بیانی است که در معرفت آمده. بجمال بحرین چیه؟ بله، علم به جزئیات و اینها در که در مثل مجمل بحرین و بعضی لغات دیگه آمده. حالا انتخاب اینها خیلی کار آسانی نیست. اگر اون نظر اول رو بگیریم، بعضی از استفاده هایی که احیانا عرفا یا فلاسفه میخوان از این بکنن که معرفت آدمی اصلا به خاطر اینکه جلوه تامی از تجلیات الهی است، این اصلا عین معرفت الله است و خیلی قریبه، یه مقدار دور میشه از این معنای اولی که گفتم. ولی اون معنای دوم که معرفت یه چیز دقیق‌تر و ریزتر و ملموس‌تر باشه، اگه این باشه با اون معنایی که عرفا اونا میگن، یه مقدار نزدیک‌تره. حالا انتخاب بین اینها هم خیلی کار ساده‌ای نیست، بحث لغوی است که تبادرات ما خیلی نمیتونه اینجا خیلی دقیق باشه. و حالا به هر حال هر دو نگاه هم در این کتب لغت هست دیگه، حالا انتخاب هم با خودتون خیلی. ولی در هر حال عرفان و معرفت یک مفهوم اخصی از علم و اینا هست، این چیزیست که نمیشه اونو انکار کرد. این هم یک بحثی در عرفه هست. بحث بعدی که حالا این را اجازه بدید دیگه هفته آینده و دیگه بیشتر سرتون رو درد نیاریم انشاءالله، اگر اجازه فرمایید دیگه حالا همون 6.5 هم دیگه مبنای شروع بحث باشه انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله.